أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با وقف منقطع بود. گفتیم که در رابطه با مال، که مال وقفی در وقف منقطع چهار احتمال وجود داره و اگر ما بخوایم ببینیم به جایز هست یا نه، باید طبق هر چهار احتمال بحث کنیم. طبق دو احتمال بحث کردیم، تمام شد، رسیدیم به احتمال سوم، یعنی در جایی که ما قائل باشیم مال وقفی در وقت منقطع ملک موقوفان علیهم هست اما ملک مستقر نیست. تا مادامی که زنده اند ملک اونهاست، بعد از فوتشون دوباره به ملک واقف برمیگردد. پس من اگر این موبایل رو وقف کردم، به محض وقف این از ملک من خارج میشه، به ملک شما موقوفان علیهم در میاد، بعد از پایان دوران حیات شما دوباره به من واقف یا ورثه من واقف برمیگردد. اینجا آیا بیعش جایز هست یا نه؟ در زمانی که این در اختیار موقوفان علیهم هست، ملک موقوفان علیهم هست، بیعش جایز هست یا جایز نیست؟ خب ما باید از دو طرف بحث کنیم. یه دفعه بحث کنیم خود موقوفان علیهم میتونن بفروشن یا نه، یه مرتبه بحث کنیم که واقف میتونه بفروشه یا نه. اول از جانب موقوفان علیهم شروع میکنیم. این موبایلی که وقف بر شماست، تا مادامی که زنده هستید ملک شماست، از منافعش میتونید استفاده کنید، مالک منافعش هستید، آیا مالک اینش هم هستید؟ بحث این اشکال نکنید که مالک اینم بودیم، مالک اینش هستید، منافعش رو میتونید استفاده کنید، آیا میتونید بفروشیدش یا نه؟ جواب: نمیتونید بفروشید. چرا؟ به خاطر اینکه الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، واقف نیت کرده بود شما تا مادامی که زنده هستید از این انتفاع ببرید. شما با فروختنتون انتفاع از این رو دیگه تمام میکنید، قطع میکنید، اغراض واقف رو از بین میبرید. پس دیگه به صیغه وقف عمل نکردید. واقف موقعی که وقف کرد گفت من اینو وقف میکنم بر شما که تا آخر عمرتون ازش انتفاع ببرید. شما با فروختن پولشو میگیرید، دیگه ازش انتفاع نمیبرید، اون رو به ملک دیگری در میارید. پس با این کار برخلاف صیغه وقف عمل کردید. پس این جایز نیست. به خاطر اون دوامی که واقف قصد کرده بود در صیغه وقف، شما حق فروختنش رو ندارید. دوام که میگیم یعنی دوام تا مادامی که شما زنده هستین. پس موقوفان علیهم نمیتونن بفروشن. حالا سوال دوم: آیا واقف میتواند بفروشد یا نمیتواند بفروشد؟ خب اینجا در نگاه اول شما میتونید جواب بدید، بگید واقف که مالک نیست، مالک نیست پس نمیتونه بفروشه. پس اگه بخوایم بیع لازم خلاصه غیر معلق رو در نظر بگیریم، واقف نمیتونه بفروشه چون واقف مالک نیست. اما میخوایم ببینیم آیا واقف به عنوان فضولی میتواند بفروشد یا نمیتواند بفروشد. الان من واقف مالک این نیستم، این ملک شماست در زمان وقف، من میتونم فضولا این رو بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ خب برای جواب این سوال ما باید چند تا نکته رو در نظر بگیریم. نکته اول: اگر که من واقف خواستم این رو بفروشم، خب بیع فضولی احتیاج به اجازه داره. کی قراره اجازه بده؟ شما یه موقوفان علیهم قراره اجازه بدید؟ ها؟ شما مالکید دیگه. خب شمایی که میخواید اجازه بدید، شما حق اجازه دادن دارید یا ندارید؟ اجازه رو کی میده؟ کسی که خودش مسلط بر بیعه، کسی که خودش اجازه بیع داره، او هست که اجازه میده. الان شما یه موقوفان علیهم مالک هستید ولی اجازه بی نداشتید، حق بی نداشتید. حالا که سلطنت بر بی نداشتید، خودتون نمیتونستید بی رو انجام بدید، پس اجازه هم معنا نداره. چی رو میخواید اجازه بدید؟ دقت فرمودید چی شد؟ پس اگر من واقف اومدم این مال وقف رو که الان ملک شماست فضولا برداشتم فروختم، قراره یه نفر بیاد اجازه کنه این عقد فضولی رو. کی میخواد اجازه کنه؟ اگر خود شما بخواید اجازه کنید، مشکلش اینه شمایی که موقوفان علیهم هستید اجازه بیع نداشتید، سلطنت بر بیع نداشتید. وقتی اجازه بر بیع نداشته باشید، حق اجازه کردن بیع دیگران رو هم ندارید، چون کسی عقد رو اجازه میکند که سلطنت بر بیع داشته باشد که شما ندارید. خب یه جور دیگه پیش میبریم بحثو، میگیم که من واقف این مال وقفی رو میفروشم فضولاً، خب شما اجازه نکنید، شما اصلا حق اجازه نداشتید. پس این بیع چجوری درست بشه؟ میگم صبر میکنیم این بیع همینجوری به صورت غیر لازم باقی بمونه، پادر هوا باقی بمونه تا شمای موقوفان علیهم بمیرید، البته بعد 120 سال. بعد که شما خلاصه دار فانی رو ودا گفتید و به ملکوت اعلا پیوستید، اون وقت این میشه تازه مال کی؟ میشه مال من واقف. وقتی شد مال من واقف، اون موقع من حق بی دارم یا ندارم؟ اون موقع اجازه میکنم بی رو. یادتون هست من با اشیئا ثم ملک، یکی یه چیزی رو بفروشه که مال خودش نیست، بعدن مالک بشه، که گفتیم آیا با مالک شدنش اون بیع فضولی قبلی، اون بیع قبلی صحیح میشود یا نمیشود، بحثش رو داشتید تو مکاسب. پس اینجوری پیش ببریم بحثا چطور؟ بگیم که من واقف این مال وقفی رو میفروشم، اما لنگ اجازه شما نمیمونم، چون شمای موقوفان علیهم سلطنت بر بیع نداشتید، حق اجازه نداشتید. پس کی اجازه کنه این بیعو؟ صبر میکنیم، صبر میکنیم تا هر وقت موقوفان علیهم مردن دوباره به واقف برگشت، با برگشتنش به واقف اون عقده درست بشه. خب اگه اینجوری بخوایم پیش ببریم، این برمیگرده به یه سری مباحثی که قبلا داشتیم. ما در بحث عقد فضولی یه شرایطی برای مجیز گفتیم، یه شرایطی برای مجاز گفتیم، یعنی یه شرایطی برای عقدی گفتیم که میخواد اجازه بشه، یه شرایطی برای شخص اجازه کننده گفتیم. از شرایطی که برای اجازه کننده مطرح بود، حالا بعضی قبول داشتن بعضی قبول نداشتن، یکی از شرایط این بود که آیا لازمه که در حین عقد ما اجازه کننده ای داشته باشیم یا نه. ببینید بعضی از عقدها هستن ما در حین عقد، موقعی که فضولی داره عقد رو انجام میده، یه نفر داریم که صلاحیت بیع رو داره، صلاحیت اجازه کردن این عقد رو داره، ولی تو بعضی از بیع‌ها کسی که صلاحیت اجازه کردن اون عقد رو داشته باشه حین البیع نداریم. به من دقت کنید، فرض کنید که یه یتیم اینجا هست، خلاصه باباشو تو این اغتشاشات زدن کشتن، یه سری اموال داره این یتیم، خب یه سری اموال داره این یتیم، من میخوام به عنوان ولی او اموالش رو بفروشم، اما ولی یتیم در چه راهی میتواند اموال یتیم رو بفروشه؟ در راهی که مصلحت بچه باشه، یتیم باشه. اگر مصلحت نباشه بیعش صحیح نیست، یعنی ولایت من ندارم که در غیر مصلحت بیعو بفروشم، در مصلحت ولایت دارم. حالا اگر من اومدم اموال این بچه یتیم رو در غیر مصلحتش فروختم، این بیع صحیحه یا صحیح نیست؟ از باب ولایت من صحیح نیست، یعنی من ولایت بر چنین بیعی نداشتم. اما ممکنه شما بگید این بیع به صورت فضولی باقی میماند تا این یتیم خودش به حد بلوغ و رشد برسه. هر وقت خودش به حد بلوغ و رشد رسید، یه موقع میگه من این بیع خلاف مصلحت رو اجازه میدم، یه موقع میگه اجازه نمیدم. درست شد؟ آیا این درسته یا درست نیست؟ میتونیم این بیع رو پادر هوا نگه داریم تا این یتیم بزرگ بشه یا نه؟ اونجا یه عده میگفتن میتونیم، اما یه عده میگفتن نمیتونیم. چرا؟ میگفتن چون شرط بیع فضولی این است که همون موقع عقد یه نفر باشه که صلاحیت بیع رو داشته باشه، صلاحیت اجازه کردن رو داشته باشه. اینجا در تاریخ 3 آبان سال 1401 که ما این بیع فضولی رو انجام دادیم، احدی در عالم وجود ندارد که حق اجازه کردن این بیع را داشته باشد. بله 5 سال دیگه این بچه بزرگ شد میتونه، ولی الان که من دارم بیعو انجام میدم، کسی که حق اجازه کردن این بیع رو داشته باشه در عالم وجود ندارد. پس این بیع فضولی درست نیست. پس اونجا یه بحث بود که آیا شرط هست موقع عقد فضولی کسی که صلاحیت اجازه داره وجود داشته باشه یا چنین شرطی نیست. اگه گفتیم چنین چیزی شرطه، خوب دقت کنید، اگر گفتیم چنین چیزی شرطه، پس در ما نهنفی بیع مال وقفی درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه منی که دارم مال وقفی رو میفروشم، من واقف، خودم که مالک نیستم، الان ملک کیه؟ ملک شماست، پس خودم میشم فضولی. آیا کسی هست بتونه این عقد اجازه کنه در حین عقد؟ نه خیر، شما هم که مالکی حق بی نداری. پس کسی که صلاحیت اجازه کردن عقد فضولی را داشته باشد الان نداریم، پس این بی باطله. مگر اینکه مبنای دوم رو انتخاب کنیم، بگیم چنین شرطی وجود ندارد. این یه نکته. نکته دوم، یه بحث دیگری همونجا بود، یه شرط دیگری در مورد مجیز ما داشتیم، و اون این که کسی که میخواد عقد فضولی رو اجازه کنه، بعد از گذشت یک هفته از عقد فضولی میخواد عقد فضولی رو اجازه کنه، آیا شرطی که این آقا موقع عقد فضولی هم تسلط بر بی داشته باشه یا نه، اگر تسلطش بعدن هم حاصل شده باشه کفایت میکنه؟ نگاه کنید، من این موبایل رو فضولاً فروختم. خب اون موقعی که فروختم موبایل مال کی بوده؟ مال عمر بوده. الان عمر مرده، این رسیده به ارث به کی؟ به زید ابن عمر، به پسر عمر، درسته؟ موقع عقد فضولی چه کسی مالک این بود؟ عمر. الان که یه هفته گذشته میخوان اجازه کنن، چه کسی مالکشه؟ زید ابن عمر. خب آقا این زید ابن عمر که بعد از یه هفته میخواد این عقد رو اجازه کنه، آیا هفته پیش هم که ما عقد فضولی رو انجام دادیم حق اجازه کردن داشت یا نداشت؟ نداشت دیگه. سوال اینه، آیا لازمه کسی که میخواد بعد از گذشت مدتی عقد فضولی رو اجازه کنه، موقع عقدم تسلط بر عقد داشته باشه، یا چنین شرطی وجود ندارد؟ یه عده میگن وجود داره چنین شرطی، پس پسر عمر که بعد از یه هفته مالک شده حق اجازه نداره، چون موقع عقد مالک نبوده. یه عده میگن چنین شرطی نیست. خب اگر بگیم چنین شرطی هست، خب تو مسئله من با اشیئا ثم ملک نمیتونیم قائل به صحت بشیم، اگه بگیم نیست میتونیم. من با اشیئا ثم ملک چی بود؟ این بود که من این موبایلی که مال زید هست، خوب دقت کنید، موبایلی که مال زید هست برداشتم فروختم به عمر. خب یا همون مثال زید و عمرو مثال بزنیم، زید که پسر عمره، بی اجازه باباش رفته موبایل باباشو فروخته. خب بی اجازه باباش فضولاً رفته موبایل باباشو فروخته، حالا بعد از چند روز باباش مرده، حالا که باباش مرده خودش مالک شده، میتونه اجازه کنه عقد بابا رو یا نمیتونه؟ اگر قائل شدیم که زمان عقد باید حق اجازه داشته باشه، نمیتونه اجازه کنه، چون اون موقع خودش مالک نبوده. اما اگر قائل شدیم چنین شرطی نیست، میتواند. این مسئله من با اشیئا ثم ملک بود. حالا تطبیقش بدیم بر مسئله وقف. من واقف، این موبایل رو وقف کردم بر شما، شما یه موقوفون علیهم که حق بی نداشتید، حق اجازه هم ندارید. خود من واقف فضولاً اومدم این مال وقفی رو فروختم، بعد از 120 سال که شما فوت کردید، من قراره 121 سال عمر کنم، بعد از یعنی یه سال بیشتر از شما، شماها که فوت کردید این موبایل به ملک من برگشت، حالا که به ملک من برگشت میتونم اجازه کنم یا نمیتونم؟ اگر قائل شدیم که مجیز باید حین عقدم صلاحیت اجازه داشته باشد، نمیتونه، چون من حین عقد صلاحیت نداشتم، مالک نبودم. اگر قائل شدیم چنین شرطی نیست، میتونم اجازه کنم. دقت فرمودی چی شد؟ اینم از این. پس در بحث وقف منقطع، در مبنای سوم، یعنی اونجایی که قائل بشیم وقتی من این مال رو وقف کردم بر شما، شما مالکید ولی ملکتون مستقر نیست، بعد از مدتی به من بر میگرده، این که آیا واقف میتواند مال وقف را بفروشد یا نمیتواند بفروشد، بر میگرده به دوتا مبنایی که ما تو بحث اجازه اتخاذ کردیم. اگر اونجا قائل شدیم که مجیز حین العقد، مهم نیست وجود داشته باشه یا نداشته باشه، مهم اینه که یه نفر بعدن بتونه اجازه کنه، حین العقد مهم نیست چنین شخصی داشته باشیم یا نه. همچنین اگر اونجا قائل شدیم که کسی که قرار اجازه کنه لازم نیست خودش حین العقد صلاحیت اجازه داشته باشه، ولو بعدن مالک شده باشه کفایت میکنه، اگر این دوتا مبنا رو انتخاب کردیم میتونیم قائل به صحت بی بشیم و الا نمیتونیم. تمام شد. ببینیم عبارت رو. و علی الثالث، بنابر مبنای سوم. مبنای سوم کجا بود؟ این بود که مال وقف به ملکیت موقوفان علیهم در میاد، اما ملکیتش مستقر نیست و بعد از فوت اونها دوباره به واقف برمیگردد. و علی الثالث فلا یجوز البیع للموقوف علیه، بیع برای موقوفان علیه که جائز نیست، و این اجاز الواقف، هرچند که واقف اجازه کنه. چرا برای موقوفان علیهم جائز نیست؟ میفرماند لمنافاتهی لاعتبار الواقف فی الوقف بقاء العین، به خاطر اینکه منافات داره با معتبر کردن واقف در وقف بقاء عین را. همین که واقف در وقف یعنی در صیغه وقف بقاء رو معتبر دانسته، شما اگر بفروشید اون بقاء رو مراعات نکردید، در حالی که دلیل شرعی میگه الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، و هر آنچه که واقف قصد کرده در صیغه وقف باید مراعات بشه. پس واقف بقاء رو در صیغه وقف معتبر دانسته و شما با بی این بقاء رو مراعات نمی کنید. حتی اگه خود واقف هم اجازه بده، بی خود اجازه میده. واقف حق نداره آنچه را که در صیغه وقف اعتبار کرده بعدن زیرش بزنه که. خب این مرحله اول. حالا ببینیم خود واقف چی؟ کما لا یجوز ایزن للواقف الغیر المالک فعلاً و این اجاز الموقوف علی، کما اینکه جائز نیست بی همچنین برای واقفی که الان مالک نیست. الغیر المالک فعلا یعنی واقف الان در حال حاضر مالک نیست. حالا غیرم تو مغنی میگن ال نمیگیره، ولی تو رسائل یا مکاسب بسیار همه غیرها تقریبا ال دارن دیگه، کار نداریم. جائز نیست برای واقفی که مالک نیست فعلا، یعنی ممکنه بعدن مالک بشه، الان مالک نیست، بی جائز نیست براش. و این اجاز الموقوف علیه، هرچند که موقوفان علیه اجازه بده. چرا؟ به خاطر اینکه بعدن میگیم چون موقوفان علیه غلط میکنه که اجازه میده، به موقوفان علیه ربطی نداره، موقوفان علیه حق اجازه نداره، موقوفان علیه تسلط بر بی نداره که بخواد اجازه بده یا اجازه نده. پس اجازه موقوفان علیه هم مشکلی رو حل نمیکنه. واقف که مالک نیست، موقوفان علیه هم که مالک حق اجازه نداره، حق بی نداره، پس این بی درست نیست. مگر اینکه ما در بحث شرایط مجیز که در مکاسب به اصطلاح فکر کنم پای 8 خونده باشید، در شرایط مجیز این مبنا رو انتخاب کرده باشیم. الا اذا جوزنا بیع ملک الغیر مع عدم اعتبار وجود مع عدم اعتبار مجیز له فی الحال، مگر اینکه ما اجازه بدیم بیع ملک غیر را به هم با وجود نبودن، با وجود معتبر نبودن مجیزی برای اون عقد در حال بیع. مع عدم اعتبار مجیزن یعنی مع عدم اعتبار وجود شخص مجیزن لهو، یعنی برای اون عقد در حال بیع. یعنی ما بگیم که کی گفته لازمه هین البی یه نفر وجود داشته باشه در کره خاکی که صلاحیت اجازه رو داشته باشه؟ نه، بیع فضولی صحیح هست حتی اگر حین العقد در کل کره خاکی احدی که صلاحیت اجازه کردن این عقد را داشته باشد وجود نداشته باشد، مگر اینکه این مبنا را انتخاب کنیم. در این صورت ما میگیم درسته که حین العقد، درسته که حین العقد کسی نیست که قابلیت اجازه را داشته باشه، اما بعد از فوت موقوفان علیهم که این مال به واقف برمیگرده، اون وقت یه نفر پیدا میشه که صلاحیت اجازه کردن را داشته باشد. این شرط دومی بود که برای مجیز مطرح شد که بعضی ها قبول داشتن بعضی قبول نداشتن. اگر ما اون شرط دوم را قبول نداشته باشیم، اینجا میتونیم قائل به صحت بشیم. بناءً این بناءً مربوط به کجا میشه؟ علت چی رو میخواد بگه؟ علت همین خط بالاتر که گفتن و این اجاز الموقوف علیه، و این اجاز الموقوف علیه، ایشون میخوان اینجا بگن. حالا ما گفتیم غلط میکنه اجازه کنه، ایشون میفرمان بناءن، یکم مؤدبتر بیان میکنن، پس علتش رو اینجا دارن میگن. بناءن الا ان الموقوف علیه الذی هو المالک فعلا لیس له الاجازه لعدم تسلطه على النقل، بنابراین که موقوف علیه، البته این که میگم بناءن علت اونه، علت جمله استثناء هم میتونه باشه، یعنی میتونه علت برای هر دوتاش قرار داده بشه. بنابراین که موقوف علیهی که مالک است فعلا نیست برای او حق اجازه. چرا؟ به خاطر اینکه تسلط بر نقل ندارد، موقوف علیهم تسلط بر بی نداره، پس اجازه هم نمیتونه بکنه. آقا کی میتونه اجازه بده یه بی فضولی رو؟ کسی که حق فروش داشته باشه. من اگه حق فروش اینو داشته باشم، شما اگه فروختی، من میام یا میگم اجازه دادم یا میگم رد کردم. ولی اگر من خودم حق فروش نداشته باشم، اصلا اختیار خرید و فروش اینو شارع از من گرفته باشه، فضولی فروخته باشه، من به چه حقی میخوام بگم عجز تو یا ردت تو، فسخت تو؟ من حق ندارم که اجازه کنم یا رد کنم. به خاطر اینکه شارع گفته تو مالکی، ولی مال ملکت ملک تلق نیست. همه بحثای ما سر اینه، اصلا وقف و اینا رو ما به همین مناسبت شروع کردیم که گاهی موقع ها شما یه ملکی داری ولی ملکت ملک تلق نیست، به خاطر تعلق حقوق دیگران حق انجام دادن جمعی تصرفات رو نداری. اینجا مالکه، ولی چون حق واقف تعلق گرفته به این مال، نمیتونه هر تصرفی رو در اون انجام بده، به خاطر اون صیغه وقفی که جاری شد بر زبان واقف. نه، مالک منافع نیست، مالک عینه. ولی مالک عین نیست که حق بیع نداره، حق بیع نداره. این مالک منافع بودن و مالک عین بودن ثمراتی داره، حالا نمیخوایم الان ورود کنیم بهش. یکی از ثمراتش اینه که آیا واقف سلطه داره یا نداره. ولی صرف نظر از اون منافع، ما الان داریم طبقه مبنا بحث میکنیم که مالک عین شده، عین از ملکیت واقف خارج شد، به ملکیت موقوف علیه در اومد. خب حالا که اینجور شد، فاذن قرض الموقوف علیه، خوب دقت کنید، حالا که ما گفتیم لازم نیست حین عقد فضولی مجیزی وجود داشته باشد، حین عقد فضولی هم مجیز وجود نداشت اشکال نداره، بعدن هم مجیزی پیدا شد مشکلی نداریم و میتونه عقد فضولی رو اجازه کنه. یه مبنای دیگه هم تو بحث اجازه باید انتخاب کنیم، تو شرط سوم مجیز. چی؟ بگیم که اگر کسی عقد فضولی رو انجام داد بعدن خودش مالک شد، درسته. چرا؟ چون ما لازم نمیدانیم که کسی که قراره بعدن اجازه کنه حین العقد هم صلاحیت اجازه را داشته باشد. پس اونجا این بحث مطرح بود، آیا کسی که میخواد اجازه کنه لازمه حین العقد هم خودش صلاحیت اجازه رو داشته باشه؟ ما گفتیم نه، اگر که حین العقد خود این مجیزه بعد از یه هفته، بعد از یک ماه صلاحیت اجازه نداشته، بعدن پیدا کرده، اشکال نداره. بنابر این مبنا، فاذن قرض الموقوف علیه و ملکه الواقف لازم البیع. پس اگر منقرض بشن موقوف علیهم و مالک بشود اون مال رو واقف، بیع لازم خواهد شد. دو تا مبنا رو اینجا باید اشاره میکردن نگفتن. یه بناءن خط بالا داشتیم، خب یه الا اذا جوزنا، عذر میخوام، یه الا اذا جوزنا، یه دو تا دیگه هم باید اضافه میکردن چون مسئله مبتنی بر اونهاست. یک، ما لازم نمیدانیم که مجیز در حین عقد صلاحیت اجازه داشته باشد، بلکه اگر بعدن هم صلاحیت اجازه برای او حادث شود اشکال ندارد. لذا در مسئله من با شیئا ثم ملک قائل به صحت هستیم. این یه مبنا. مبنای دومی که باید اشاره کنیم اینه، در مسئله من با شیئا ثم ملک دو مبنا بود. یه مبنا این بود که منی که اومدم مال غیر رو فروختم، حالا خودم مالک شدم، حالا که مالک شدم باید بگم عجز تو. اگه نگم عجز تو، این بی لازم نمی شود، یا باید اجازه کنم یا رد. یه مبنا این بود، نه دیگه، توی که خودت فضولی بودی مال مردم رو فروختی، به محض اینکه مالک شدی بیعه لزوم پیدا میکنه، دیگه لازم نیست بگی عجز تو، دیگه حق نداری بگی من اجازه نمی کنم، خودت بیعه انجام دادی. درست شد؟ اینجا مرحوم شیخ دارن بنابر این مبنا حرف میزنن که شمایی که مال غیر و فروختی بعدن مالک شدی، این خود به خود به لازم میشه، دیگه احتیاج به گفتن عجز تو ندارد. لذا میفرمان فاذن قرض الموقوف علیه و ملکه الواقف، هر وقت موقوف علیه منقرض شدن و واقف مالک شد، لازم البی، خود به خود لازم میشه، نه اینکه لازم باشه اول بایع بیاد بگم عجز تو بعد لازم بشه، نه، همین که موقوف علیه منقرض شدن خود به خود به لازم میشود، چه دلش بخواد چه دلش نخواد. و ما شرط نمیدانیم که این آقای مالک فعلی حین العقد هم حق اجازه داشته باشه، نه، همین که حق اجازه بعدن براش حادث شود کفایت میکند. تمام شد رفت. یه مطلبی رو از مرحوم قاضی ابن براج آقای محقق تستری نقل کردن و اشکال گرفتن به ایشون. مرحوم شیخ انصاری این مطلب رو، این اشکال رو ذکر میکنن و سعی میکنن خلاصه یه جورایی پاسخ بدن. پاسخ که چه عرض کنیم؟ ظاهرش بیشتر به مالکشی میخوره تا به پاسخ. البته شوخی میکنم. محقق توستری میفرمان که قاضی ابن براج دو مبنا داره که این دو مبنا با هم نمیسازه. مبنای اول، ایشون معتقده که در وقف منقطع این مال، در وقف منقطع این مال بر ملک واقف باقیه، اصلا به موقوف علیه منتقل نمی شود. من این موبایلو که وقف کردم بر شما، خوب دقت کنید، موبایلو که وقف کردم بر شما، این موبایل بر ملک من باقی، اصلا به شما منتقل نمیشه، شما فقط حق انتفاع دارید. این یه مبنا. از طرفی معتقده که در موارد اضطرار، در موارد خاص، موقوفان علیه میتونن بیان این مال وقف رو بفروشن. محقق توستری، حالا شیخ اعظم اینجور نقل میکنن، میفرماد که چجور شد بالاخره این مال واقفه یا موقوفان علیه هست؟ اگه مال واقفه پس باید واقف بفروشه نه موقوفان علیه. اگر قرار موقوفان علیه بفروشن پس چطور میگید این ملک واقف باقی مونده؟ این دوتا مبنا با هم سازگاری ندارد. مرحوم شیخ اعظم میان خلاصه یه جورایی درستش کنن، میفرمان که آقا به نظر ما شاید محقق توستری اصلا قائل به مبنای اول نیست، قائل نیست که این مال بر ملک واقف باقیه. محقق توستری نمیخواد بگه که این مال بر ملک واقف باقیه، محقق توستری میخواد بگه این مال به موقوفان علیه منتقل میشود اما بعد از فوت موقوفان علیه دوباره به واقف برمیگرده. اگر محقق توستری میگه در ملک واقف، اگر قاضی ابن براج میگه در ملک واقف است، منظورش اینه بعد از فوت موقوفان علیه دوباره به واقف برمیگرده، یعنی مبنای چندم؟ مبنای سوم. حالا که اینجور شد، پس در زمانی که موقوفان علیهم زنده هستن این ملک کیه؟ ملک موقوفان علیهمه. پس اگه بفروشن ملک غیر رو نفروختن، ملک خودشون رو فروختن. نهایتا شما میگید حق واقف و صیغه وقف و اینا، میگیم این فرض، این مسئله رو قاضی ابن براج در موارد خاص، در موارد استثناء مطرح کردن، نه هر جایی. در موارد استثناء اشکال ندارد. فقط یه نکته میمونه، مرحوم شیخ اعظم میفرمان این مبنای سومی که ما مطرح کردیم اصلا قائل داره یا نداره؟ باید دیگه حالا بگیم ایشالله که مبنای سوم قائل دارد، باید بریم بگردیم ببینیم براش قائل پیدا میکنیم یا نه، چون ما تا حالا که 4 مبنا مطرح کردیم در واقع 4 احتمال مطرح کردیم، نه اینکه لزوما اینها قائل داشته باشه. ببینید، ثم انه قد اورد علی القاضی قدس سره، اشکال شده بر قاضی ابن براج در مهذب. اشکال کننده کیه؟ محقق توستری. حیث جوز للموقوف علیه بیع الوقف المنقطع مع قوله به بقاء الوقف المنقطع علی ملک الواقف. این دوتا حرفشون با هم نمیسازه. از یه طرف اجازه دادن برای موقوف علیه بیع وقف منقطع رو، گفتن میتونید مال وقف رو بفروشید برای موقوف علیه و در اختیار موقوف علیه قرار بدید، اونم وقف منقطع رو، در حالی که ایشون قائلن مع قولهی، در حالی که قائلن که وقف باقی میماند بر ملک واقف، مع قولهی به بقاء الوقف المنقطع علی ملک الواقف. خب اگه ملک واقفه چرا بفروشیم برای موقوفان علیهم؟ بالاخره یا ملک موقوفان علیهمه میفروشیم برای اونا، ولی شما میگید از یه طرف ملک واقفه، از یه طرف هم میگید بفروش برای موقوفان علیهم، اینا با هم جور در نمیاد. و یمکن دفع التنافی، میتونیم تنافی رو اینجوری دفع کنیم، یمکن دفع التنافی به کونه قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمه، تنافی رو دفع کنیم به اینکه ایشان قائل به وجه سوم هستن از وجوه متقدمه، نه وجه اول. یعنی نمیگن که این مال بر ملک واقف باقی میماند، بلکه میگن به ملک موقوف علیه میرود سپس به ملک واقف برمیگردد. پس قائل باشن به وجه سوم از وجوه متقدمه، و هو ملک الموقوف علیهم ثم عوده الى الواقف، وجه سوم ملکیت موقوف علیهم بود و سپس بازگشت به واقف. فقط یه مشکل وجود داره، اصلا این مبنای سوم قائل داره یا نه؟ ما یه چیزی که هیچ کس قائلش نیست نیایم یهو به ابن براج نسبت بدیم، ببینیم اصلا قائل داره. ببینید، یه احتمال شاذی که احدی نگفته رو که نمیشه به یه بزرگی مثل ابن براج نسبت داد، باید بریم بگردیم ببینیم قائل داره یا نداره. الا ان الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مال الوقف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع، مگر الا اینکه کلام در این است که آیا ثابت هست چنین قولی، وجود دارد چنین قولی، یعنی احتمال سوم بین کسانی که اختلاف دارن در مالک مال وقفی در وقف منقطع. خب حالا از کجا بفهمیم قائل داره یا نه؟ ویتزه ذالکه به مراجعه المساله فی کتاب الوقف، واضح میشه این وجود چنین قولی، ذالک اشاره داره به ثبوت هذا القول، واضح میشه ثبوت این قول با مراجعه به مساله در کتاب وقف. برید به کتب وقفی، کتاب وقف در کتاب های فقها ها مراجعه کنید، ببینید آیا در این رابطه چه نظری دارن، قول سوم قائل دارد یا ندارد. تمام شد. آقا این اشکالی که وارد کردیم و جواب دادیم نتیجه همین حکیه انفلانن و حکیه انفلانن هست. هی وقتی کلام دیگران هی حکایت بشه، تو این حکایت ها کم و زیاد میشه دیگه. دیدید قدیما ما بچه بودیم یه بازی بود، 7-8 نفر اینجوری ردیف کنار هم میشستن، یه نفر تو گوش این بغلی یه چیزی یه کلمه میگفت، اون تو گوش بغلی میگفت، بعد میرسید همینجوری به نفر آخر، حالا نفر آخر بلند میگفت، ببینن همون کلمه بوده که نفر اولی خلاصه گفته به دومی، یا تو این نقل قولا هی تغییر کرده. معمولا این کلمه مثلا به این بغل دستی میگفتی که تریلی، حالا این تا این تریلی میومد منتقل بشه بیاد برسه به آخر، آخرش میشد چیرینی دانمارکی، مثلا هیچ ربطی نداشت اصلا. گاهی موقع ها تو این حکی انفلانن ها این اتفاقا میفته. این اشکالی که مرحوم شیخ از محقق توستری نقل کردن و جواب دادن هیچ ربطی به اون اشکالی که محقق توستری به ابن براج وارد کردن ندارد. اگه حوصله داشتید برید مقابس نگاه کنید، خیلی نیست کلن اشکالشون در عرض 2-3 خط مطرح شده. اگه حوصله داشتید مراجعه کنید ببینید اشکال قاضی چیه و آیا قابل جواب دادن هست یا نیست. اشکال قاضی نه، اشکال محقق توستری به قاضی. و علل رابع، بریم سراغ مبنای چهارم. مبنای چهارم چی بود؟ مبنای چهارم این بود که با من باشید، من این موبایلو که وقف کردم بر شما، به ملک شما در میاد، اما بعد از فوت شما تکلیف این موبایل چیه؟ فی سبیل الله. پس این موبایل در واقع با وقف کردن دیگه من باید ازش قطع امید کنم، دیگه به من واقف بر نمیگرده، پس من واقف دیگه هیچی. شما یه موقوفون علیهم هم اینو باید در نظر بگیرید که بعد از شما این موبایل رو تو سطل آشغالی نمیندازن، میره فی سبیل الله الی یوم القیامه باقی میمونه. آیا اینجا بیع مال وقف جائز هست یا جائز نیست؟ خب ایشون میفرمان واقف که معلومه، واقف که مالک نیست که بخواد بفروشه. موقوفون علیهم هم حواسشون باشه ها، این وقفه شد شبیه وقف چی؟ وقف مؤبد. همچنان که در وقف مؤبد من میگفتم وقف کردم این موبایل رو بر شما طلاب و بعد از شما فی سبیل الله خرج شود الی یوم القیامه، درسته؟ اینجا هم درسته که من نگفتم فی سبیل الله الی یوم القیامه، ولی حکم چنین وقف منقطعی همونه. اینم قراره که بعد از شما شما یه موقوفون علیهم بماند فی سبیل الله خرج شود الی یوم القیامه. پس وقف منقطع طبق این مبنا با وقف مؤبد هیچ فرقی ندارد. همچنان که در وقف مؤبد بر شما لازم بود که شما یه موقوفون علیهم مراعات جمیع بتون رو داشته باشید، مراعات بتون بعدی رو داشته باشید نفروشید، اینجا هم بر شما لازمه که مراعات اون فی سبیل الله رو داشته باشید و نفروشید. پس میشه حکمش حکم وقف مؤبد. ببینیم عبارت رو. و علل رابع، بنابر مبنای چهارم، فظاهر ان حکمه حکم الوقف المؤبد کما صرح به المحقق الثانی علی ما حکی ان. بنابر مبنای چهارم ظاهر این است که حکم وقف مؤبد است. حکم چنین وقف منقطعی حکم وقف مؤبد است، همچنان که تصریح کرده است به این مسئله محقق کرکی بنابر آنچه که از ایشون حکایت شده. چرا حکمش حکم وقف مؤبده؟ لانه حقیقتا وقف مؤبد. حکمش حکم وقف مؤبده، علتش اینه که این وقف ولو شما قصد نکردی ولی حقیقتا همون وقف مؤبده. کما لو سر رهب کونه فی سبیل الله بعد انقراض الموقوف علیه الخاص، همچنان که همانند جایی که شما تصریح کنید به این که این مال فی سبیل الله بوده باشد بعد از منقرض شدن موقوف علیه خاص. اگر من بیام این موبایل رو وقف کنم، خوب به من باشید، موبایل رو وقف کنم، بگم این موبایل رو وقف کردم بر زید و بعد از زید فی سبیل الله الی یوم القیامه، این چیه؟ وقفیه معبده. حالا اگر بگم وقف منقطه، وقف کردم بر زید تمام شد، اما حکمش این باشد که بعد از زید فی سبیل الله خرج شود الی یوم القیامه، این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ هیچ فرقی. پس وقف منقطه همون وقف معبد خواهد بود در اینجا. اینم از این. اینجا یه اشکالی به نظر ما میرسه، بعد دیدم بعضی محشرین هم داشتن شبیهش رو، و اون این که ببینید نیت واقف مهمه دیگه، واقف چی نیت کرده. در وقف معبد، در وقف معبد من نیت میکردم که این مال وقف باشد بر شما، بعد از شما بر ذریه شما، بعد از اونا فی سبیل الله الی یوم القیامه، همه اینا رو من نیت کردم، من انشاء تملیک میکردم برای جمیع بتون، لذا میگفتیم شما نفروش، حق بقیه بتون رو هم باید مراعات کنی. اما در اینجا من واقف با صیغه وقف به کی تملیک کردم؟ فقط به این زید، آقای زید تملیک کردم دیگه، گفتم وقف کردم بر زید، من نیت نکردم فی سبیل الله رو، من تملیک نکردم، انشاء نکردم برای کسی دیگه غیر از ایشون. نهایتا ایشون که از دنیا بره، این میشه یه مال بی مالک. این مال بی مالک رو گفتن که باید فی سبیل الله خرج بشه. خب با توجه به این که این موبایل من نیت نکرده بودم برای غیر از ایشون، من ملکیت غیر از ایشون رو انشاء نکردم، پس چه لزومی داره ایشون بخواد مراعات جمعی بتون رو انجام بده؟ چه لزومی داره که ایشون بخواد این موبایل رو نگه داره، اینقدر نگه داره تا این موبایل بشه مال بلا مالک، اون وقت بگیم که فی سبیل الله خرجش کنید؟ نه، مراعات حق بتون بعدی لازم نیست. البته نمیگم بیعش جایزه ها، شاید به جهت دیگری، به همون جهتی که در فرض سوم، در احتمال سوم گفتیم به جایز نیست، اینجا میگیم به جایز نیست، ولی بالاخره مراعات جمعی بتون لازم نیست، مثل وقف معبد نمیشود. این به نظر ما میرسه، حالا شما روش میتونید تأمل کنید. مطلب بعد، آقا همه این حرفایی که زدیم در رابطه با وقف منقطع در یه فرضش بود. اصلا یه سوال من از شما بپرسم، وقف منقطع به چه وقفی گفته میشه؟ وقفی که الی یوم القیامه نباشد. چی؟ وقف منقطع به وقفی گفته میشه که بر کسانی باشد که منقرض میشوند. وقف الامن ینقرض، کسانی که ادامه ندارن. حالا چه یه بطن باشه چه پنج تا بطن باشه. یه موقع من میگم من این مال رو وقف کردم بر زید، این منقطع. یه موقع میگم وقف کردم بر زید و بچه هاش، اینم منقطع. یه موقع میگم بر زید و بچه هاش تا هفت نسل، این معبده یا منقطع؟ اینم منقطع. معبد اونی که بود بگم بر زید و ذریه‌اش و من بعدهم علی فقراء المسلمین و من بعدهم فی سبیل الله الی یوم القیامه، تا روز قیامت براش تعیین تکلیف کنیم. ولی اگر نکردیم، حالا چه یه بطن، چه دو بطن، چه ده بطن، اگه نهایت داشت بالاخره تموم میشد، این وقفه میشه چی؟ میشه منقطع. خب پس وقف منقطع لزوماً یه بطن نیست، وقف منقطع گاهی موقع دو بطنه یا بیشتر. همه این حرفایی که ما تا حالا زدیم که وقفو بفروشیم یا نفروشیم، مال جایی بود که این آقای موقوفون علیهم بعدش بطن دیگری وجود نداشته باشد. اگر من این مالو وقف کردم بر ایشون و بعد از ایشون بر پسرش و بعد از پسرش بر نوش، آیا ایشون میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ اینجا دیگه این کلماتی که تا حالا گفتیم، این ادله‌ای که گفتیم دیگه جاری نمیشود. اگر گفتم وقف بر خودت، بعد از خودت بر پسرت و بعد از پسرت بر نوت، ایشون باید مراعات بتون بعدی را داشته باشد. پس وقف منقطع ما میشود در حکم وقف معبد. گرفتی چی شد؟ ببینید عبارت رو، ثم انما ذکرنا فی حکم الوقف المنقطع فانما هو بالنسبه الى البطن الذي لا بطن بعده يتلقى الملكه من الواقف. سپس هر آنچه که ما ذکر کردیم در حکم وقف منقطع، همه اقوال و استدلال ها همانا به نسبت به بطنی بود که بطنی بعد از آن نبوده باشد و تلقی کرده باشد ملک را از واقف. بطنی که خودش ملک را از واقف تلقی کرده، بعدش هم بطنی وجود ندارد. همش در مورد این بود. و اما حکم بیع بعض البطون مع وجود من بعدهم، اما حکم بیع بعضی از بطون با وجود بطون بعدی، یعنی وقف، وقف منقطع ها ادامه نداره تا یوم القیامه، ولی بالاخره دو سه تا بطن دارن. و اما حکم و بیع بعض البطون مع وجود من بعدهم فان قلنا به عدم تملکهم للمنقطع فهو کما تقدمه. اگر قائل بشیم به این که موقوفون علیهم مالک نمیشون وقف منقطع را، فهو کما تقدمه، همون حرفایی که قبلا گفتیم. یعنی اگه قائل به مبنای اول باشیم، یعنی بگیم این مال وقف در ملک واقف باقی میماند، حالا چه موقوفون علیهم یه بطن باشن چه 100 تا بطن باشن، این دیگه مهم نیست، ملک ملک منه، هر آنچه که در اونجا گفتیم اینجا پیاده میشه، پس فرقی وجود ندارد. اگر قائل بشیم به عدم تملک موقوف و علیهم وقف منقطع را، یعنی مبنای اول رو انتخاب کنیم، پس حکم این صورت هم همچنان است که گذشت. و اما علی تقدیر القول به ملکهم، اما اگر قائل شدیم که موقوف و علیهم مالک میشوند، فحکم و بیع غیر الاخیر من البطون حکم و بیع بعض البطون فی الوقف المؤبد، حکم فروختن غیر از بطن آخر از بطون، حکم فروختن بطن غیر آخر، حکم فروختن بعضی از بطون هست در وقف مؤبد. همچنان که اونجا میگفتیم شما باید مراعات بقیه بطون را داشته باشی، در منقطع هم باید همین حرفو بزنیم، فیشترک و معهو فی المنع فی الصور التی منعنا و فی الجواز فی الصور التی جوزنا. پس اینا با هم دیگه مشترک میشوند در منع، در صوری که ما منع کردیم، و در جواز، در صوری که ما اجازه دادیم، لاشتراک دلیل المنع، به خاطر اینکه دلیل منع مشترک است در هر دو صورت، یعنی مراعات جمعی بطون باید بشه. فی الصور التی جوزنا کجا اجازه دادیم؟ یه سری موارد استثناء بود، 10 مورد بعضیشو قبول کردیم بعضیشو قبول نکردیم، مثل کجا؟ مثل احتیاج موقوفون علیه، مثل اینکه در معرض خراب بوده باشد مال وقف، صور التی جوزنا یعنی اون. پس فیشترک معهو فی المنع فی الصور التی منعنا، یعنی وقف منقطع مشترک است با وقف مؤبد در این صورت، در منع از بی در اون صورت هایی که اونجا منع کردیم، و در جواز در اون صورت هایی که اونجا در مؤبد اجازه کردیم، مثل احتیاج موقوفون علیهم یا مثل خراب. لاشتراک دلیل المنع، چون دلیل من که مراعات حق جمعی بتون باشه مشترکه. و یتشارکان ایزن فی حکم سمن بعد البی، در حکم سمن بعد از بی هم مشترکن، یعنی اگر گفتیم سمن رو باید اونجایی که گفتیم سمن رو بده به بطن موجود در وقف مؤبد، اینجا میگیم بده به بطن موجود، ولی اونجایی که در وقف مؤبد گفتیم سمن رو به بطن موجود نده، تبدیلش کن به وقف دیگری تا بماند برای بطون بعدی، اینجا هم دقیقاً همون حرف رو باید بزنیم. تمام شد. اینجا بعضی از محشین گفتن که آقا بالاخره در نتیجه فرق نکرد، در نتیجه در وقف مؤبد جایز نیست بفروشیم، در وقف منقطع هم چه بطون متعدد داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه یه بطن باشن، نمیتونیم بفروشیم، عملا هیچ فرقی نکرد. ما تو این 4 صورت، تو کدوم صورتش گفتیم موقوفون علیهم میتونن بفروشن؟ تو این 4 صورتی که گفتیم، تو وقف منقطع، تو وقف منقطع 4 صورتی که داشتیم، هیچ کدومش بود که بگیم موقوفون علیهم میتونن بفروشن؟ همش گفتیم موقوفون علیهم حق فروش ندارن دیگه. خب پس حالا اینجام چه مثل وقف مؤبد باشد چه نباشد، در نتیجه خیلی فرقی نکرده. حالا روش دقت کنید، ممکنه یه فرقایی تو اون اجازه دادنا و اینا پیدا کنید. اینم از این. خب از اینجا به بعد قراره که یه محدوده قابل توجهی رو بپریم. یعنی اینکه بگیم خودتون اگر یه وقتی استخارتون خوب اومد که معمولا خوب نمیاد، خودتون مطالعه کنید. چون بحث مسئله خدمت شما ام ولد هست، یکی از مواردی که شرط دوم از شرایط عوضین رو نداره، شرایط عوضین چیا بودن؟ اینکه ملک تلق بوده باشد. یکی از مواردی که این شرط رو نداره عمه ایست که ام ولد شده. عمه ای که ام ولد شده شما دیگه حق بیعش رو ندارید، چون این دیگه در معرض آزادیه، باید نگه دارید. هر وقت حضرت عالی به رحمت خدا رفتید، این به ولدش به ارث برسه و آنما بعد از فوت شما آزاد بشه. اینو دیگه چون دیگه بحثای عبید و عمار رو از اول شرح لمعه به ما اینجوری یاد دادن که تا رسیدید به بحث عبید و عمار ورق بزنید برید جلو نخونید، اینم خودشون اینجا زحمت کشیدن حذف کردن. یه دفعه ما میریم سراغ صفحه 153، مسئلتون و من اسباب خروج الملک ان کونه تلقن کونه مرهونن، یکی از اسبابی که باعث میشه ملک ملک تلق نباشد رهن بودن آن است، چون حق مرتهن به اون مال تعلق گرفته. میخواستیم اینو بخونیم ولی دیگه نمیارزه، دیگه زخمیش کنیم ولی مطلب رو به جایی نتونیم برسونیم. ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.